ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که در ساعتهای آخر سه‌شنبه اولین شب از مرداد ماه همراه رادیو فردا شدید برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا نیم ساعت آینده با شما همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل اعلام کرده است که اعضای شورای امنیت این سازمان روز جمعه در نشستی غیر رسمی با هیئتی از اعضای ائتلاف ملی سوریه در نیویورک گفتگو میکنند. مارک لیار گراند نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفت که این جلسه به دعوت بریتانیا با حضور 15 عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین تشکیل می شود و احمد جربا رئیس جدید ائتلاف ملی مخالفان سرپرستی این هیئت را بر عهده خواهد داشت. او گفت که چگونگی پایان دادن به خشونت و تدارک کنفرانس صلح موسوم به ژنو 2، همچنین مسائل حقوق بشری، وضعیت آوارگان و حفاظت از غیر نظامیان در سوریه مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابر گزارش‌ها احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز سه‌شنبه برای گفتگوی دو روزه با مقام‌های فرانسه وارد پاریس شد. سلیم ادریس فرمانده کل ارتش آزاد سوریه و عده‌ای دیگر از رهبران مخالفان او را همراهی می‌کنند. قرار است این هیئت روز چهارشنبه با فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند، سپس به لندن و برلین برود و بعد از آن برای شرکت در نشست غیر رسمی شورای امنیت عازم نیویورک شود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با منموهن سینگ نخست وزیر هند دیدار کرد. آقای بایدن روز دوشنبه برای دیدار چهار روزه از هند وارد دهلی نو شد. جو بایدن نخستین معاون رئیس جمهوری آمریکا است که در سه دهه گذشته از هند دیدار می‌کند. او پس از دیدار با چند تن دیگر از مقام‌های ارشد هند به ممبای مرکز تجاری این کشور می‌رود. روابط اقتصادی میان دو کشور و وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از موضوع‌های عمده مورد گفتگوی طرفین اعلام شده است. القاعده عراق مسئولیت حمله یکشنبه شب به دو زندان امنیتی عراق را بر عهده گرفت. حمله همزمان بی سابقه به زندان‌های ابوغریب و تاجی در حوالی بغداد بیش از 50 کشته بر جای گذاشت و صدها زندانی وابسته به القاعده گریختند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، القاعده در اطلاعیه گفته است که این حمله پایه‌های طرح صفوی شدن عراق را لرزاند. اشاره القاعده متوجه نفوذ ایران بر دولت شیعه عراق است. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در نامه خطاب به حبیب الله عسکرولادی از سخنان او درباره لزوم توبه مهدی کروبی از مواضعش پس از انتخابات سال 88 انتقاد کرد. فاطمه کروبی در این نامه که در سایت سهام نیوز چاپ شده حبیب الله عسکرولادی را فردی دلسوز و انقلابی توصیف کرده، اما افسوده است که نمیتواند در مقابل تکرار سخنان وهنامیز نسبت به همسر در بندش سکوت کند. خانم کروبی خطاب به حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری نوشته است در حالی که مهدی کروبی و میرحسین موسوی در حصر هستند و امکان دفاع از خود را ندارند، این رسم مردانگی نیست که حتی با فرض مجرم بودن آنها از آنها خواسته شود توبه کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی درباره وضعیت فریبا پژو، محمد چراغی و فرزانه نوری خواستار اقدام جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش گفته است که در سال جاری میلادی بیش از 70 مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز ثبت کرده و شماری از خانواده‌های روزنامه‌نگاران احضار و بازجویی شدند یا از طریق تماس تلفنی و پیامک مورد آزار قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز به ویژه درباره وضعیت فریبا پژو، روزنامه‌نگار و همکار سابق رادیو بین‌المللی فرانسه ابراز نگرانی کرده و گفته است که این روزنامه‌نگار از 19 تیر ماه در بند امنیتی 209 وزارت اطلاعات زندانی است. و صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف میگوید بیش از 30 میلیون دختر در جهان در طی 10 سال آینده با خطر ختنه روبرو هستند. یونیسف در گزارش خود که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در طی 20 سال از 29 کشور آفریقایی و خاورمیانه تهیه شده، گفته است که بیش از 125 میلیون دختر و زن در آفریقا و خاورمیانه تاکنون ختنه شدند. در این گزارش اشاره شده که اگرچه درصد ختنه دختران در مجموع رو به کاهش بوده، اما این سنت در کشورهایی چون سومالی، گینه، جیبوتی و مصر تقریبا فراگیر است و در چاد، گامبیا، مالی، سنگال، سودان و یمن تقریبا کاهشی نیافته است. ختنه دختران که میان مسیحیان، مسلمانان و قبایل کشورهای ذکر شده رواج دارد با این باور انجام می شود که با کاستن از تمایل جنسی زنان به حفظ بکارت آنها کمک می کند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه، ایران اتحادیه اروپا را برای قرار دادن شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست تروریستی خود محکوم کرد.
کنترل رد و بدل و تبادلات مالی حزب الله در داخل کشورهای اروپایی یا کشورهای آفریقایی هست. چه بسا که گروه‌های لبنانی مخالف حزب الله از این تحریم هم بسیار خوشحال باشند.
مشاور اقتصادی حسن روحانی میگوید بودجه سال 92 دولت احمدی نژاد خوشبینانه تنظیم شده است. و مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران موضوع تازه مجلس دولت برای بررسی مهمانانی مشخص. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. محمد باقر نوبخت، مشاور اقتصادی حسن روحانی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که بودجه سال 92 ایران از سوی دولت احمدی نژاد بسیار خوشبینانه تنظیم شده و گفت که دولت جدید باید بودجه را دوباره بررسی کنه. از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل حزب اعتدال و توسعه میگوید به نظر میرسد که بودجه سال 92 به میزان زیادی نسبت به عملکرد بودجه 91 افزایش دارد و بسیار خوشبینانه است و به گفته او حتما باید منطبق با واقعیت هزینه ها و متناسب با درآمدها تخصیص پیدا کند. محمد باقر نوبخت افزود بنابراین اولویت بندی هزینه ها از هزینه جاری و هزینه عمرانی یکی از کارهای نخستین دولت بعدی است. لایحه بودجه سال 92 با تغییر بی‌سابقه 84 روزه تقدیم مجلس شد و از این رو کار بررسی و تصویب این لایحه به جای سال گذشته به امسال کشید. مجلس برای متوقف نشدن کارهای دولت به لایحه 312 بودجه رأی داد که بر اساس آن دولت میتواند بر مبنای قانون بودجه سال 91 312 از منابع بودجه را در اختیار داشته باشد. محمد باقر نوبخت که مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب ایران است، روز دوشنبه در این باره نیز به خبرگزاری مهر گفت که باید نحوه عملکرد 312 بودجه مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود تا آنجایی که من اطلاع دارم از 210 هزار میلیارد تومان که بودجه عمومی کشور است، در سه ماهه اول سال یعنی عملکرد 312 حدود 2300 میلیارد تومان بود، یعنی 44% 312 محقق شده است. در همین رابطه احمد توکلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس، روز 26 فروردین در نشست بررسی کلیات بودجه سال 92 کل کشور گفت بررسی جداول بودجه نشان می‌دهد که کسری بودجه 30000 میلیارد تومانی که از سوی دولت احمدی نژاد اعلام شده درست نیست و رقم واقعی کسری بودجه 86000 میلیارد تومان است. حسن روحانی که کار خود را در مقام ریاست جمهوری از 13 مرداد آغاز خواهد کرد، با انتقاد از وضع اقتصادی کشور گفته است که هیچ زمانی به سختی امروز نبوده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که محمود احمدی نژاد پیش از این وضعیت اقتصادی کشور را بسیار خوب توصیف کرده بود.
حالا که در مورد وضعیت اقتصادی و سخنان مشاور اقتصادی حسن روحانی دولت آینده ایران در گزارش حسین قویمی شنیدید، بشنویم که به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران، دو تیم از مجلس و دولت منتخب درباره مهمانان مراسم تحلیف ریاست جمهوری تصمیم میگیرند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای نخستین بار از همه مقام‌های سیاسی بلندپایه جهان بجز آمریکا و اسرائیل برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی دعوت شده. رضا جمادی و جزئیات بیشتر.
شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اسامی مطرح شده به عنوان مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب تنها گمان زنی است و افزود که در این زمینه دو تیم از مجلس و دولت منتخب درباره مهمانان مراسم تصمیم گیری می کنند. این عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد که طبیعتاً از طرف دولت منتخب و مجلس افرادی به عنوان مهمان معرفی می‌شوند و در جلسه مشترک درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد. به گفته شریف حسینی مسئول دعوت از مهمانان خارجی وزارت امور خارجه است و در همین ارتباط روز سه‌شنبه اول مرداد عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرنگاران گفت از همه کشورهای جهان به غیر از آمریکا و اسرائیل برای شرکت در مراسم تحلیف دعوت شده است. آنطور که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید این برای نخستین بار است که برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران از مقامات خارجی دعوت به عمل می آید. در همین حال زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره سطح مهمانان خارجی دعوت شده به مراسم تحلیف به خبرگزاری فارس گفت که مقامات خارجی این مراسم در سطح رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر خارجه هستند و افزود در این مراسم قرار نیست مدیر کل یک سازمان یا نماینده ویژه یک رئیس جمهوری شرکت کند. با این حال در خبرها از احتمال آمدن جگسترا وزیر خارجه پیشین بریتانیا در مراسم تحلیف سخن رفته است، در حالی که روح الله حسینیان نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری به سایت خانه ملت گفته است که در صورت حضور جگسترا در مراسم تحلیف با گوجه فرنگی از او پذیرایی خواهد کرد، اما علی مطهری دیگر نماینده مجلس حضور وزیر خارجه پیشین بریتانیا را فرصتی به گفته او برای آب شدن یخ روابط ایران و غرب توصیف کرده است. آقای مطهری افزود اگر بنابر عذرخواهی جگسترا از ملت ایران باشد، اشغالگران سفارت این کشور در تهران نیز باید عذرخواهی کنند. در آذر ماه 1390 عده‌ای بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و پس از پایین کشیدن پرچم این کشور برخی از لوازم و مدارک سفارتخانه را به بیرون پرتاب کردند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد مسائل مربوط به بررسی مهمانان مراسم تحلیف ریاست جمهوری که قرار هست دو تیم از مجلس و دولت منتخب در این زمینه تصمیم بگیرند.
ما نمیدونیم ملت به حسین شریعت مداری و خامنه‌ای برای ریاست جمهوری رأی دادن یا به حسن روحانی. اگه این دوتا رئیس جمهورن، پس حسن روحانی و 18 میلیون رأی این وسط چه کارن؟ پس آقای روحانی با اتکا به حداقل 18 میلیون رأی ملت اهمیتی به این گونه هشدارا و اولتیماتوما و اینا نده و کار خودتو بکن.
آقای خامنه ای، بیش از 18 میلیون نفر روحانی را برگزیدند که امور را اصلاح کند. حال اصرار و پافشاری شما بر فکر باطل گذشته و ندیده گرفتن خاص ملت نشانه دشمنی شما با مردم ایران است.
من میخواستم به خانواده های آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی، شکونورد ایرانی، شکونورد هموطن بگم که تنها نیستن. قلب هزاران ایرانی پیش اوناست و امیدواره که از بچه های نازنین شما زودتر یک خبری بشه.
جناب رفسنجانی، ملت ایران از آغاز انقلاب با دنیا قهر نکرده بود، بلکه دولت‌های جمهوری اسلامی با دنیا قهر کرده بودند و همه چیز رو حتی تکامل رو منوط به قرآن کریم می‌دونستند. یادآور این که خانواده و بستگان شما با جامعه جهانی هیچ وقت از اول انقلاب هیچ گونه قطع رابطه‌ای نداشتند. از طرفی اگر در اوایل انقلاب کسی این مطلب شما رو مطرح می‌کرد، حتما نظام اسلامی رو به شک وادار می‌کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما همینطور میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در ارتباط باشید و اونجا هم پیام های خودتون رو بنویسید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 10:14 شب در تهران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح ایران و سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا رو به خاطر قرار دادن شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی محکوم کردند. روز دوشنبه هم علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، اقدام اتحادیه اروپا رو باعث تعجب و غیر قابل قبول خوند. از علیرضا کرمانی میشنویم.
حالا حزب الله لبنان و شاخه نظامیش که در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته، تبدیل شده به نماد تازه‌ای برای شعارهای تند و تیز. دستگاه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و نظامی ایرانی یکی پس از دیگری از حزب الله لبنان پشتیبانی می‌کنند و اتحادیه اروپا را محکوم. بعد از ظهر سه‌شنبه گفته شد همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای بیانیه‌ای را امضا کرده‌اند که اتحادیه اروپا را محکوم می‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند پاسخ اتحادیه اروپا و حامیان آن را در آخرین جمعه ماه رمضان، یعنی روز قدس، و با حضور ده‌ها میلیونی راهپیمایان خواهند داد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، هم که یک روز پیشتر واکنش نشان داده بود. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره واکنش احتمالی ایران در برابر تصمیم اتحادیه اروپا به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی ایران همواره کمک‌های مالی هنگفت و تسلیحاتی هنگفت خودش به حزب الله رو در قفا و مخفیانه انجام داده و به شکل علنی و در دیپلماسی عمومی خودش همواره تاکید کرده که از جنبش‌هایی که علیه اسرائیل مبارزه می‌کنند و اونها رو جنبش‌های آزادی بخش می‌خونه حمایت معنوی می‌کنه. اکنون هم انتظار می‌ره که جمهوری اسلامی این اقدام اتحادیه اروپا رو به شکل رسمی محکوم بکنه، اما بسیار دور از انتظاره که بخواد فرای این محکومیت زبانی کار خاصی انجام بده یا در روابطش با اتحادیه اروپا تجدید نظر بخواد بکنه.
روز دوشنبه دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری‌ها گفتند وزیران خارجه همه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل توافق کرده‌اند که شاخه نظامی حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. خبرگزاری‌های بین‌المللی علت را اقدام‌های تروریستی حزب الله در خاک اروپا دانستند. اواسط تیر ماه امسال وزیر کشور بلغارستان گفت نتیجه تحقیقات کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی نشان می‌دهد شاخه نظامی حزب الله برنامه ریز و مجری حمله تابستان سال پیش به گردشگران اسرائیلی در بلغارستان بوده است. در آن حادثه 5 اسرائیلی، راننده بلغاری اتوبوس آنان و نیز فرد مهاجم کشته شدند. از یک سال پیش تا کنون نام حزب الله با ناآرامی‌های لبنان هم گره خورده. اواسط تابستان پارسال آمریکا حزب الله لبنان را به خاطر پیوندش با حکومت بشار اسد در فهرست تحریم‌های سازمان‌ها و کشورهایی که از حکومت سوریه پشتیبانی می‌کنند قرار داد. علی مهتدی میگوید تحرکات اخیر شاخه نظامی حزب الله در سوریه در تصمیم تازه اتحادیه اروپا هم یکی از علت‌های اصلی است.
من گمان می‌کنم که عامل اصلی تصمیم گیری اتحادیه اروپا دخالت نظامی حزب الله در سوریه باشه. کشورهای اروپایی مدت هاست که تلاش دارن هرچند که اوضاع از کنترل خارج شده، اما بتونن مقداری شرایط رو به نحوی که میخوان کنترل بکنن. ورود نظامی حزب الله به عرصه درگیری ها در سوریه عملا این هدف اروپایی ها رو با خدشه مواجه کرده و در برابر اون مانع ایجاد کرده و این تحریم ها هرچند که باعث نخواهد شد حزب الله از فعالیت خودش در سوریه دست برداره و اون رو متوقف بکنه، اما در نهایت اهرام فشاری هست بر روی این حزب. بیشتر هدف کنترل رد و بدل و تبادلات مالی حزب الله در داخل کشورهای اروپایی یا کشورهای آفریقایی هست و فعالیت‌های مالی حزب الله را در هر حال مورد خدشه قرار داده.
با قرار گرفتن نام شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی، از این پس ویزا برای افراد وابسته به حزب الله صادر نخواهد شد و دارایی‌های سازمان‌های مرتبط با این گروه نیز ضبط خواهد شد، اگرچه گفته می‌شود 2 هفته طول خواهد کشید تا مقدمات اداری کار در اتحادیه اروپا انجام شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه بشنویم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آژانس امنیت ملی آمریکا گفته که گسترش سازمانی و برنامه‌های عملیاتی اون برای هدف قرار دادن تروریست‌ها و مقابله با شبکه‌های تروریستی امری لازم و ضروری است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که گسترش سازمان آژانس امنیت ملی آمریکا علاوه بر 4 گوشه این کشور، از انگلستان در اروپای غربی تا استرالیا در اقیانوسیه ادامه خواهد داشت. رادیویی ارتباطات و فعالیت‌های توریست‌ها به ویژه در مناطقی مثل خاورمیانه از طریق تجهیزات مدرن در پست‌های شنود و به وسیله هزاران نیروی انسانی کارآزموده دنبال میشه. از نادر صدیقی بشنویم.
12 سال است که عملیات گسترش سازمانی آژانس امنیت ملی آمریکا همچنان ادامه دارد. همینک ساختمان مرکزی این آژانس از پنتاگون، مرکز وزارت دفاع آمریکا، بزرگتر است و قرار است 50% دیگر نیز تا 10 سال آینده به این میزان افزوده شود. روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش مشروح میگوید که این تنها به ستاد مرکزی آژانس امنیت ملی آمریکا در فورت مید مریلند اختصاص دارد. توسعه مراکز دیگر از کلرادو تا جورجیا تا هاوایی و از تگزاس و یوتا در داخل آمریکا تا ستادهای برون مرزیش در انگلستان و استرالیا نیز ادامه داشته است. تأسیسات این سازمان اطلاعاتی که وظیفه اصلیش تأمین امنیت ایالات متحده و شهروندان آن است، از جمله در ایالت کلرادو قادر است اطلاعات لازم در مورد سیستم‌های تسلیحاتی در گوشه و کنار جهان را گردآوری کند و فرایند پردازش این اطلاعات را نیز انجام دهد. اخیراً رابرت لیت، مشاور امور حقوقی رئیس آژانس امنیت ملی، در یک سخنرانی در انستیتیو بروکینگز در واشنگتن گفت که توانایی پنهانی این آژانس برای ردیابی ارتباطات انبوه بزرگی از مردم که از راه‌های قانونی صورت می‌گیرد بیش از هر زمان دیگری است. او در همان حال گفت توضیح در مورد این فعالیت‌ها برای افکار عمومی آسیب‌های درازمدتی را برای امنیت ملی به وجود می‌آورد که جبران ناپذیرند و می‌توانند توانایی آمریکا برای مقابله با خطرهایی که آمریکاییان را تهدید می‌کنند محدود سازد. خبرگزاری رویتر نیز در گزارشی در همین زمینه می‌نویسد که ردیابی ارتباط‌ها هم تنها به درون مرزهای آمریکا محدود نمی‌شود، چرا که توطئه‌های احتمالی علیه ایالات متحده و متحدانش در گستره بزرگی از نقاط گوناگون در جهان صورت می‌گیرد. از این رو آژانس امنیت ملی آمریکا در خارج از مرزهای خود نیز حضور دارد. رویترز در گزارش خود گفته است که در تأسیسات نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در منبیث هیل یورکشایر، ستاد اروپایی آژانس در نظر دارد عملیات و نیروی انسانی خود را گسترش دهد و حدود 1/3 به نیروی 2500 نفری فعلی اضافه کند. در سالهای اخیر سایت آژانس امنیت ملی آمریکا در استرالیا نیز چندین صد تن به نیروی انسانی خود افزوده و تجهیزات جدیدی را نیز به کار گرفته است. به گفته مایکل لایتر، رئیس پیشین مرکز ضد تروریسم آمریکا، در زمینه چگونگی عملکرد هسته‌های رهبری و مرکزی سازمان‌های تروریستی، هیچ سازمانی به اندازه آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعات ندارد و هیچ سازمانی هم نقش برجسته‌ای مانند این آژانس در مورد هر گونه تحقیقات مربوط به سازمان‌های تروریستی را در اختیار ندارد. یک پرونده بسیار محرمانه که اخیراً توسط ادوارد سنودن، کارمند پیشین و فراری آژانس برملا شد، نشان می‌دهد که 60% اطلاعات روزانه رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیتی از طریق آژانس تهیه و ارائه می‌شود. رسانه‌های آمریکا و از آن جمله فاکس نیوز روز سه‌شنبه گزارش دادند که مجلس نمایندگان آمریکا در تدارک تدوین لایحه‌ای است که بر اساس آن میدان عملیات آژانس در شنود مکالمات و ردیابی ارتباطات محدود و از بودجه آن کاسته خواهد شد.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم این برنامه رو با یک گزارش دیگه و بعد از اون هم برنامه ملاقات رو خواهید شنید. بر اساس تازه ترین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف که روز دوشنبه منتشر شده، با گذشت نزدیک به 1 قرن مبارزه برای ریشه کن کردن ختنه زنان، در حال حاضر بیش از 125 میلیون دختر و زن در دنیا ختنه شدند که بیشترشون در خاورمیانه و آفریقا زندگی می کنند. کشور سومالی با 98% بیشترین آمار ختنه زنان رو در جهان داره. مهتابه وحیدیرات.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید در دهه آینده بیش از 30 میلیون دختر و زن در معرض خطر ختنه شدن قرار دارند. بر اساس تازه‌ترین گزارش یونیسف، با وجود نزدیک به یک قرن تلاش برای متوقف کردن ختنه زنان، هم‌اکنون بیش از 125 میلیون کودک دختر و زن در دنیا ختنه شدند که بیشترشان در آفریقا و خاورمیانه زندگی می‌کنند. کشورهای سومالی، گینه نو، جیبوتی و مصر بالاترین آمار ختنه زنان را دارند. در این کشورها از هر 10 زن 9 نفرشان و اغلب در سنین کودکی ختنه شدند. چاد، گامبیا، مالی، سنگال، سودان و یمن هم طی سالهای اخیر هیچ کاهش چشمگیری در زمینه ختنه زنان نداشتند. کشورهایی که مردمش ختنه زنان را یک دستور مذهبی می دانند و معتقدند از این طریق بکارت دختران حفظ می شود. عمل ختنه زنان و قطع کلیتوریس بخش خارجی اندام تناسلی دختران معمولاً توسط ماماهای محلی و بدون امکانات بهداشتی انجام می شود و عوارض جسمی از قبیل عفونت، نازایی و دردهای شدید را به همراه دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که علاوه بر مشکلات جسمی، عمل ختنه باعث کاهش تمایلات جنسی زن و مشکلات روحی ناشی از این نقص عضو می‌شود. گیتا راو گوپتا، معاون مدیر اجرایی یونیسف می‌گوید: روشن است که قانون به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند از ختنه زنان جلوگیری کند. صندوق حمایت از کودکان نقش آموزش را حیاتی دانسته و گفته که بالا بردن سطح آموزش خانواده ها به ویژه مادران می تواند به تغییرات مؤثر اجتماعی و توقف ختنه زنان منجر شود. یونیسف ختنه دختران را نقض حقوق اولیه انسانی و تعدی به سلامت کودکان دختر می داند و از تمام کشورهای جهان خواستار محکومیت این عمل و مبارزه با آن شده است. یونیسف این گزارش را بر اساس اطلاعات به دست آمده از 29 کشور طی 20 سال گذشته تهیه کرده و نوشته که در برخی از این کشورها همکنون تعداد قابل توجهی از مردان هم با عمل ختنه زنان مخالفند. در کشورهای مختلف اروپایی و حتی برخی کشورهای آفریقایی قوانینی رسمی علیه انجام ختنه زنان وضع شده، اما با این وجود عمل ختنه زنان در کشورهای آفریقایی و حتی مهاجران این کشورها در اروپا هنوز هم انجام می شود.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. در نهایت بریم سراغ برنامه ملاقات با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او و برادرش از بازداشت شدگان عاشورای سال 88 هستند. هر دو پس از بازداشت 2 ماهی را در بازداشتگاه زندان اوین محبوس بودند تا اینکه سرانجام با سپردن قرار تأمین کیفری آزاد شدند. محمد و سالار مظفری 9 ماه پس از آزادی موقت از زندان اوین با تماس تلفنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند. دو برادر در دادگاهی که فقط 20 دقیقه طول کشید به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و همچنین توهین به رئیس جمهوری متهم شدند. محمد مظفری و برادرش در روز تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهاماتشان درخواست کردند تا با داشتن وکیل از خود دفاع کنند که این درخواست با مخالفت دادگاه مواجه شد. در نهایت برادران مظفری به 6 سال و 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، وکیل برادران مظفری به حکم صادره اعتراض کرد، اما تجدید نظرخواهی آقایان مظفری راه به جایی نبرد و در نهایت حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. در شهریور ماه سال 91 حکم تایید شده در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به آنها ابلاغ شد و برای اجرای حکم به دایره اجرای حکم ارسال. پس از آن محمد و سالار مظفری تصمیم گرفتند زندگی خود را به صورت مخفیانه ادامه دهند. اما در اسفند ماه سال 91 ماموران اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به محل زندگی آنها محمد مظفری را بازداشت و برای اجرای حکم بیش از 6 سال زندان او را به زندان اوین تحویل دادند.
ملاقات @radiofarda.com نشانه ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی ها بفرستید. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.